ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 13 مهر 1400 هجری شمسی برابر با 5 اکتبر 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. همکارمان الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی گروه طالبان با انتشار متنی اعلام کرد که در نشستی بین هیئت ایران و طالبان در رابطه با مسائل اقتصادی و تقویت روابط دو جانبه توافق‌هایی صورت گرفته است. به گزارش ایرنا، ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه نوشت که قرار شده مرز دو قارون اسلام قلعه برای تسریع روند تجارت به طور 24 ساعته فعال باشد و این توافق در 10 روز آینده اجرایی خواهد شد. همچنین دو طرف توافق کردند که ایران برای بهبود روند تجارت و انتقالات جاده‌های 8 استان افغانستان و گمرک هرات را توسعه دهد و کار عملی این روند تا 1 ماه دیگر آغاز شود. بر اساس این گزارش همچنین توافق شده که یک هیئت طالبان به ایران سفر کرده و با مقامات وزارت نفت ایران دیدار کند. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به محل برگزاری نشست دو طرف نشده است. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید واکسن پاستور یا همان پاستو کواک از روز سه‌شنبه به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد. به گزارش ایرنا، محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگوی اظهار داشته که نخستین بخش از محموله 6 میلیون دوزی واکسن پاستو کواک روز دوشنبه تحویل و توزیع شد. او ابراز امیدواری کرد که این تعداد واکسن تا 10 میلیون دوز افزایش پیدا کند و آن را منوط به توافق انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا دانسته است. کوبا در اسفند 99 اعلام کرد که قرارداد انتقال دانش ساخت واکسن کرونا با ایران را امضا کرده و آخرین مرحله بالینی آزمایش واکسن را روی مردم ایران انجام خواهد داد. و اما وزارت کشور جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا در مناطقی از باکو اعلام کرده، حسینی متعلق به نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در باکو را بست. این مسجد با نام حسینیه اهل بیت ایرانیان مقیم باکو سالهاست که زیر نظر علی اکبر اجاقی نژاد نماینده آیت الله خامنه ای در باکو فعالیت می کند و دفتر خود علی اکبر اجاقی نژاد نیز در همین حسینیه قرار دارد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد بررسی ها از افزایش شیوع کرونا در این منطقه خبر داده و به غیر از حسینیه یاد شده برخی اماکن دیگر نیز بسته شده و اقدامات ضد کرونایی در این اماکن در حال انجام است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته روابط تهران باکو به شدت تنش‌آلود شده و جمهوری اسلامی مانور نظامی خود در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان از اشغال ارمنستان را آغاز کرده است. در نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل که امروز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که دولت جو بایدن آماده است تا در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگری در برابر ایران آزموده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی در کاخ سفید گفته است که جو بایدن امیدوار است مذاکرات برجام به زودی از سر گرفته شوند و دولت او به راهکار دیپلماتیک متعهد است، اما در صورت نیاز آماده امتحان راه‌های دیگر نیز هست. مذاکرات دو روزه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، با همتای اسرائیلیش ایال خولاتا با محوریت رایزنی بر سر مذاکرات برجام انجام می شود. اگرچه گفتگوهای مجازی و پراکنده از فروردین ماه امسال میان مقامهای امنیتی و سیاسی اسرائیل و آمریکا بر سر برجام در جریان بوده، اما نشست امروز سه‌شنبه نخستین مذاکرات رو در رو و گسترده آن محسوب می شود.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اخراج مجدد سخنگوی کانون صنفی معلمان همزمان با روز جهانی معلم و در پی اعتراضات سراسری معلمان ایران.
ما شاهد یک شاخص دیگه خواهیم بود که افزایش پیدا میکنه، شاخص فلاکت که ترکیبی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم که اون هم الان در معرض اینه که یه رکورد تاریخی رو بزنه.
بررسی‌ها از افزایش نرخ تورم در ایران و رسیدن به نزدیک 60% بالاترین سطح طی نزدیک به 80 سال گذشته و پس از جنگ جهانی دوم. شواهد تازه و دیگری از تبعیضات علیه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی.
چرا یک گروه از جوانان پر استعداد که میتونن به پیشرفت کشورشون مخصوصا در شرایط امروز در همه زمینه ها کمک کنند باید فقط به دلیل اعتقاداتشون به یک دین از تحصیل محروم بشن؟
اون از من پرسید که شما بهایی هستید؟ من گفتم بله. و گفت شما به علت عقیدتون امکان ورود به دانشگاه رو ندارید.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران امروز گزارش داده که محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران از وزارت آموزش و پرورج اخراج شده است. این اقدام که در روز جهانی معلم صورت گرفته انتقادات شماری از تشکل‌های صنفی معلمان کشور را همراه داشته است. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات مربوط به معلمان را پیگیری کرده همراه ماست. روزبه، از جزئیات اخراج سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد حبیبی بگو که در پی اعتراضات گسترده و سراسری معلمان کشور صورت گرفته.
سلام بچه‌ها و همچنین شنوندگان گرامی. خب پرونده محمد حبیبی در حقیقت به سال 97 اردیبهشت ماه برمیگره که در جریان تجمعی صنفی بازداشت شد و بعد در دادگاه به اتهام‌های امنیتی به تحمل بیش از 10 سال حبس محکوم شد و همینطور ضربات شلاق و ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت از خروج. اما بعد از چندین ماه با توجه به داستان شیوع کرونا مشمول عفو شد و آزاد شد. در همین مورد در اردیبهشت سال 99 هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش زمانی که آقای حبیبی هنوز در زندان بود حکم بازتایید و اخراجش را صادر کرد که آقای حبیبی وکالتنامه به همسرشون دادنش شکایت کردن به دیوان عدالت اداری و این حکم و باز حکم اخراج و باز خرید به صورت موقت متوقف شد. اما باز هیئت تجدید نظر دوباره اقدام کرد و به این ترتیب آقای حبیبی رو اخراج کردن. اون هم جالب اینجاست که گفته شده که او در کلاس حضور پیدا نکرده، در شرایطی که اصلا آقای حبیبی رو اجازه کار بهش ندادن و خب این یک مقدار اعتراض خودش رو به همراه داشته. نوشتش که در توییتی از کارگزینی زنگ زدند و گفتند نامه از هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارتخانه دارید. متن نامه مبتنی بر حکم اخراج قطعی خرید اخراج و بازخرید از آموزش و پرورش بود. در آستانه روز جهانی معلم پیغام صریح است که حاکمیت هر گونه مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کند. اشارهش به تجمع‌های گسترده معلمان در روزهای اخیر بود، از اون در سوم مهر ماه که بیش از 40 شخص داده تجمع معلمان بود.
تشکل‌های صنفی معلمان روز به چه واکنش‌هایی داشتند نسبت به اخراج آقای حبیبی؟
چند تا از کانون‌های صنفی معلمان از جمله در اصفهان، همدان و مناطق دیگه بیانیه نوشتند. در مورد اصفهان نوشته شده که هیچگاه معلمان میهن ما به اندازه امروز تحت تعقیب و نیاز نبودند و به جای شایسته نیست که به جای تقدیر و تکریم و چاره‌اندیشی برای بهبود زندگی معلمان و شرایط موجود در مضیقه و تحت ستم و بگیر و ببند قرار بگیرند. کانون معلمان همدان هم گفته که بازداشت، پرونده سازی و حبس فعالان صنفی معلمان که به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش انتقاد دارند، هم برای کشور خسارت باره، هم موجب شکاف بیشتری جامعه فرهنگیان و مسئولان مملکت خواهد شد. اینجا می اشاره بکنم که در حال حاضر 15 معلم زندانی هستند. آخرین مورد هم عزیز قاسمزاده بود که یک روز بعد از تجمع گسترده معلمان در بیش از 40 شهر ایران، یعنی در روز 4 مهر ماه، در منزل خودش در روسر بازداشت شد.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد اخراج مجدد سخنگوی کانون صنفی معلمان همزمان با روز جهانی معلم و در پی اعتراضات سراسری معلمان ایران که پیوسته تحت فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی بودند. همزمان خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد بر اساس پیگیری‌ها از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد ماه به 58% رسیده است. نشریه 90 اقتصادی هم در سرمقاله خود با عنوان نرخ تورم به بالاترین سطح از سال 1322 رسید نوشته، در حالی که بانک مرکزی از آبان 1397 آمار نرخ تورم را سانسور کرده، به آمار نرخ تورم سالانه دست یافته، تورم یک سال منتهی به مرداد ماه را 58% و نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها را 72% گزارش کرده، آن را بالاترین نرخ تورم از سال 1322 یا به عبارتی از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون ارزیابی کرده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
با توجه به اینکه کسر بودجه دولت شدید است و همچنین تنش‌های منطقه‌ای وجود داره، ما شاهد انواع گوناگونی از تورم هستیم. برخی از این تورم مربوط میشه به ناترازی اقتصاد ایران، برخیش خودش رو نشون میده در ناترازی و عدم تعادل بودجه، اما ما این تورم انتظاری هم داریم، به این معنا که وقتی مصرف کننده یا تولید کننده یا توزیع کننده گمان میکنه که در آینده قیمت‌ها رو داره میره رو به بالا، در نتیجه کالاها رو گرونتر عرضه میکنه تولید کننده یا توزیع کننده و البته مصرف کننده هم در این میان انتظار داره که خب قیمت ها بره بالا. شرایط ایران بخصوص الان این تنش های منطقه‌ای که افزایش پیدا کرده، مسئله برجام که الان به بن‌بست رسیده و این تنشی که الان بین آذربایجان و ایران داره شعلش بالا میکشه، همه اینا نقش داره در این تورم انتظاری. و البته بیاد بیانیم که دولت 13 هم گویا قراره که رانت‌های زیادی رو توزیع بکنه، حالا به شکل وعده‌هایی که میده یا فرضاً به شکل تزریق پول‌های رانتی در میان نهادهای مذهبی و سیاسی، همه اینها دست میدن به دست هم دیگه که تورم بره بالا. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید به نشریات، رسانه‌های مربوط که طرفدار دولت هستن، اونا اخیراً گفتن که نباید انتظار داشت که نرخ تورم پایین بیاد در دولت 13 هم. بنابراین هم خود مقامات میدونن، هم اینکه نشانه‌هایی که وجود داره، هم تحلیل‌های اقتصادی و هم عوامل اقتصادی به این سمت است که ما انتظار داشته باشیم که تورم بره بالا. و البته سیاست گذاری که انجام میشه کافی نیست برای اینکه جلوی تورم رو بگیریم. بنابراین مجموعی از این دلایل وجود داره که متقاعد بشیم که تورم بالاست. در سطح بین‌المللی توافق وجود داره برش، در سطح داخلی هم انتظاری نمیره که تورم کاهش پیدا بکنه، بلکه باید انتظار داشت که افزایش پیدا کنه.
نرخ تورم 58% مرداد ماه، آقای علوی، بالاترین نرخ تورم از سال 1322 هجری شمسی، یعنی ظرف 78 سال گذشته بدین سو محسوب شده و افزوده شده، که به این ترتیب رکورد نرخ تورم دولت جمهوری اسلامی در دوره علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ماه 1374 که به 51% رسیده بود هم شکسته شده. الان با توجه به اینکه این نرخ تورم تو ایران رکورد زده چه عواقبی رو باید انتظار داشت؟
مهمترین پیامدهای این تورم بالا کاهش قدرت خرید مصرف کننده شهروندانه که به معنی فقیر شدن اون دست است که حقوق دستمزدشون ثابته و البته دارای پیامدهای دیگه در سطح مؤسسات شرکت‌ها و صنایع هست. به این معنی که وقتی مصرف کننده قدرت خریدش رو از دست میده طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا میکنه و اون صنایع هم دچار بحران نقدینگی میشن، به این معنی که فروششون کاهش پیدا میکنه. کما اینکه الان اطلاعات و گزارش‌های کسبی مؤسسات اقتصادی حکومت میشه مثل بانک مرکزی یا فرض مرکز آمار هم همینو نشون میده، یعنی گویا یک به اصطلاح سیکل معیوبی هست بین تورم و این رکود اقتصادی که موجب میشه که به هر حال رکود هم همگام با این تورم افزایش پیدا بکنه و این البته بر اشتغال هم تاثیر میذاره. من وقتی مؤسسات اقتصادی نمیتونن فعالیت داشته باشن، کارخونه ها، شرکت ها، طبیعی است که اونا تعدیل نیروی انسانی میکنن، نیروی کار میکنن و ما شاهد یک شاخص دیگه خواهیم بود که افزایش پیدا میکنه، شاخص فلاکت که ترکیبی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم که اون هم الان در معرض اینه که یه رکورد تاریخی رو بزنه.
احمد علوی استاد اقتصاد بود در استکهلم، گزارش از بالاترین نرخ تورم در ایران پس از جنگ جهانی دوم 58%. و ما پیام های شما را می شنویم.
گیرم که تمام کره زمین تحت تسلط یک گروه اسلامی در میاد، حالا یا داعش جمهوری اسلامی یا طالبان یا بوکو حرام یا القاعده، نهایت سود این اسلامی شدن چیه؟ چه استفاده واسه مردم داره؟ استفادهش اینه که تمام کسایی که دنبال آزادی هستن، تمام روزنامه‌نگارا، تئاتر و سینما و اینا، همه صف همه چی به این بره، یه مش بیکاره دوز آدمکش و جانی به رفاه و آسایش میرسن، یه مش غارتگر مال و اموال و ناموس مردم.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز تأسف از محرومیت شماری از بهاییان ایران از ورود به دانشگاه، این اقدام را ظالمانه و مخرب توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای سرکوب آرزوها و تخریب آینده جوانان بهایی بهتر است روی حل بحرانها در ایران تمرکز کنند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه سیاستی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. این را جامعه جهانی بهائی می‌گوید. این نهاد مدافع حقوق بهائیان در بیانیه ای اعلام کرد که ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه را مصداق آشکار تعصبات مذهبی در حکومت ایران می‌داند. امسال هم با اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران مشخص شد که شماری از جوانان بهایی به دلیل اعتقادشان از ورود به دانشگاه محروم شدند. برخی منابع حقوق بشری نام 18 تن از این افراد را منتشر کردند، اما احتمالاً تعداد بهاییانی که امسال هم از ورود به دانشگاه منع شدند بیش از این است. جامعه جهانی بهایی در بیانیه خود در این باره اقدام مقامهای ایران در ممانعت از ورود بهاییان به دانشگاه را سیاستی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره می گوید:
گزارش های جدید نشون میده که حکومت ایران سیاست خود مبنی بر ممنوعیت ورود جوانان باهایی به دانشگاه را تایید و تحکیم کرده، البته این بار با ادبیات جدید. برای سالها باهایانی که در کنکور ورودی دانشگاه شرکت میکردند و معدل های بسیار بالا قبول میشدند با عبارت نقص پرونده مواجه میشدند، با اینکه پرونده اونها هیچ مشکلی نداشت. اما امسال به شمار زیادی از جوانان باهایی گفته شده که دلیل مردود شدنشون عدم صلاحیت عمومی برای تحصیل دانشگاهیه و به طبق وبسایت سازمان سنجش کشور پیروی از یکی از ادیان رسمی ذکر شده در قانون اساسی، یعنی دیانت اسلام، مسیحیت، یهودیت و یا آیین زرتشتی، یکی از شرایط عمومی ورود به دانشگاه است و دیانت بهائی یکی از ادیان رسمی و شناخته شده در ایران نیست و این خودش بزرگترین نشونه ای هست که بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست که از تحصیل محروم شدن، هم در 40 سال گذشته و هم بار دیگه امسال. و واقعا سوال اینجاست که چرا یک گروه از جوانان پر استعداد که میتونن به پیشرفت کشورشون مخصوصا در شرایط امروز در همه زمینه ها کمک کنند، باید فقط به دلیل اعتقاداتشون به یک دین از تحصیل محروم بشن؟
بهائیان ساکن ایران از 4 دهه پیش از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شدند و در پی این محرومیت یا ناچار به خروج از کشور شدند یا اگر در ایران ماندند در مؤسسه علمی آزاد بهائیان به تحصیل پرداختند. گرچه این دانشگاه هم همواره هدف سرکوب حکومت ایران قرار گرفته و اساتیدش بارها بازداشت شدند. فاران فناییان یکی از بهائیان است که 3 بار در کنکور شرکت کرد و هر بار از ورود به دانشگاه محروم شد. او حالا ساکن ترکیه است و از تجربه خود میگوید.
من اولین بار سال 1392 در کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک و زبان شرکت کردم. در زمان اعلام نتایج وقتی مشخصاتم رو توی سایت وارد کردم با این پیغام مواجه شدم که مدارک شما ناقصه و به یه آدرسی که شعبه سازمان سنجش در گوهردشت کرج بود نوشته بود که مراجعه کنید. وقتی من به اونجا مراجعه کردم، بعد از مدتی که به اتاقهای مختلف من رو ارجاع میدادن، بهم گفتن که به سازمان سنجش در خیابان کریم خان تهران برید و نهایتا اونجا من تونستم که در همون سازمان سنجش تلفنی با یه فردی صحبت کنم که اصلا نمیدونم چه منصبی داشت و مسئول چه بخشی بودش، ولی اون فرد از پشت تلفن از من پرسید که شما بهایی هستید؟ من گفتم بله. و گفت شما به علت عقیدتون امکان ورود به دانشگاه رو ندارید. که من ازشون خواستم یه برگه، مدرکی، چیزی دال بر علت این محرومیت بدن که این کارو نکردم. من 2 بار دیگه هم در سالهای 93 و 94 مجدداً برای بار دوم و سوم کنکور دادم، چون واقعا ورود به دانشگاه و داشتن تحصیلات دانشگاهی رو یه راهی برای خدمت به آبادانی و سازندگی ایران میدیدم، ولی هر بار متاسفانه با پیغام مشابهی در سایت روبرو میشدم.
فشارها بر بهائیان به محرومیت از تحصیل محدود نمی شود. طی سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از پلمپ محل کسب و کار آنان و مصادره اموالشان هم منتشر شده. علاوه بر اینها در 43 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، صدها بهائی هم زندانی یا حتی اعدام شدند به اتهام‌های امنیتی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند و می‌گوید مبنای این اتهام‌ها اعتقادات بهاییان است. قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما بر اساس قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران حق آزادی عقیده و ادیان یکی از حقوق بشر است و حکومت ایران هم ملزم به رعایت آن. با این حال بر اساس گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت ایران همچنان حق آزادی عقیده، این حق بنیادین انسانها را نادیده می گیرد.
اقدامات و تبعیضات بیوقفه جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران، مهتاب وحیدی راد گزارش می داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
همزمان با تجدید مانور نظامی مشترک باکو و آنکارا در نخجوان، تهران به باکو هشدار داده است مراقب باشد آتش جنگ را در منطقه شعله‌ور نکند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای رایزنی با وزیر خارجه روسیه درباره مسائلی از جمله منطقه قفقاز جنوبی عصر امروز در رأس هیئتی به مسکو سفر کرده است. تورج عطابکی، کارشناس حوزه قفقاز و آسیای میانه در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، به رادیو فردا میگوید:
امروز نخستین روز رزمایش جمهوری آذربایجان با ترکیه است. رزمایشی با نام دوستی خدشناپذیر که در حقیقت هر دو کشور بر اون اتکا دارند. گمان میکنن که این دوستیشون به هیچ زدودنی نیست و 4 روز هم قراره که این رزمایش طول بکشه. در کنار این نلاته ما با 2 تحول دیگه هم روبرو بودیم. نخست این که یک پیامی داشتیم از سوی علیف رئیس جمهور آذربایجان و پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان که هر دو مایل بودن که با هم گفتگو کنن و این یعنی این که توپ و زیر پای خودمون نگه داریم و نذاریم که فضا از این پرتنش در بشه. و از سوی دیگه البته اشاره آقای علیف رو داشتیم در بازدیدی که از جبرئیل داشتن و خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتن که این اسرائیلی که شما میبینید کجاست؟ من الان در نقطه صفر مرزی هستم، اسرائیلی نمیبینم، اینجا منطقه بسیار بسیار ساکتیه، هیچ بودباشی نداریم، بودباش انسانی اینجا نداریم و از این دست. اما خب همه اینها به کنار، تمام این تحولات نگاه کنیم به یک نکته میتونیم در حقیقت تکیه کنیم با توجه به رزمایشی که امروز جاریه و با توجه به اشاره علیف که گفته که اجازه نمیدیم که کشورهایی در سیاست ورزی های داخلی و خارجی ما دخالت کنند و اون هم اینه که قرار نیست که جمهوری آذربایجان سر سازش داشته باشه، از مواضع خودش کوتاه بیاد و نقطه پایانی بذاره بر سیاست هایی که از سالهای پیش در حقیقت تعیین کرده و اونم همگرایی بیشتر با ترکیه و تا حدی استفاده از تمام امکانات تکنولوژی اسرائیل.
برخی کارشناسان آقای عطابکی خرید تسلیحات از اسرائیل از جانب باکو، بسته شدن راه ترانزیتی کالا از ایران به ارمنستان و امکان حضور گروه‌های نیابتی ترکیه در منطقه رو از دلایل نگرانی‌های تهران برشمردن. چقدر این مسائل میتونه وارد باشه، اسباب نگرانی تهران باشه؟
اجازه بدید نخست به این راه ترانزیت اشاره کنم، چون که در دیداری که امروز وزیر امور خارجه ارمنستان از ایران داشت با همتای ایرانی خودش به گفتگو نشست و به همتای ایرانی خودش قول داد که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه راه تازه ترانزیتی ایران رو به ایروان پایتخت ارمنستان وصل میکنه، راه ترانزیتی که دیگه مجبور نیست حتی برای مسافتی کوتاه خاک آذربایجان رو طی کنه و مستقیم ایران رو به ایروان، خاک ایران رو به ایروان پایتخت ارمنستان متصل کنه. بنابراین این در حقیقت این راه ترانزیت نمیتونه به نقد موضوع پرتنشی باشه، جایگزین هم داره. اما آنچه که در حقیقت به جد مطرحه اون کمربندیه که جمهوری آذربایجان در صدد ایجادشه که خودش رو به نخجوان برسونه از خاک ارمنستان و خب این کمربند به نوعی خاک ارمنستان رو به 2 پاره میکنه، جنوب کمربند و شمال کمربند. حالا جایی که این کمربند واقع است واقعا مهمه، اگر خب در نوار مرزی باشه در منطقه علیه جنوبی یعنی دیگه ارمنستان با خاک ایران هیچ پیوندی نداره، اگر شمالتر باشه یعنی این که به هر صورت 2 بخش این نوار خاک ارمنستان. خب جمهوری اسلامی نگرانه که شکل این نوار مرزی، این کمربند به نوعی باشه، این کمربندی که قراره جمهوری آذربایجان رو به نخجوان بپیوندونه، به گونه ای باشه که در حقیقت دیگه جمهوری اسلامی نتونه هم مرز ارمنستان باشه. اینم نکته ایست که باید بهش توجه کرد. اما همه اینها به نظر من مسائلی است که بین کشورهای همسایه پیش میاد و قابل اجتناب هم هست اگر تنشی مترتب باشه بر اینها. آنچه که به جد مهمه برای جمهوری اسلامی در حقیقت سیاست ورزی جمهوری آذربایجان، سیاست ورزی که سالهاست مهندسی شده، سامان داده شده، چشمنداز داره و اون هم در حقیقت یک نوع همسویی و استفاده از فناوری پیشرفته اسرائیل و همسویی در حقیقت تکنولوژیک و استفاده از فناوری نظامی اسرائیل که شاهد در حقیقت بهره‌وریش هم همین جنگ 44 روزه‌ای بود که ما داشتیم سال گذشته.
نقطه نظرات تورج عطاپکی بود، کارشناس حوزه قفقاز و آسیای میانه در هلند. انتشار اسناد موسوم به پاندورا که از عملکردهای غیر شفاف مالی ده‌ها رهبر و مقام ارشد در عرصه بین المللی حکایت دارند، واکنش‌هایی به دنبال داشته است. هانا کاویانی.
منشأ اصلی که اسناد پاندورا روی آن دست گذاشته شرکت‌هایی هستند که در بهشت‌های مالیاتی ثبت می‌شوند، در سرزمین‌هایی که مالک شرکت عموماً با آن رابطه نداشته و در آن زندگی نمی‌کند. اما مزیت این نقاط و این سرزمین‌ها این است که مالیات در آن وجود ندارد یا بسیار اندک است و قوانین نیست بسیار ساده‌تر از کشور مبدأ سرمایه است. اگرچه که در سالهای اخیر همواره نام برخی جزایر در اقیانوس آرام در صدر این گونه مکان‌ها بوده، اما حال حتی ایالت‌هایی در آمریکا مانند دلاور یا داکوتای جنوبی هم به دلیل محرمانه نگه داشتن اطلاعات سرمایه‌گذاران به این فهرست اضافه شدند. ثبت شرکت‌های خارج از خاک یا آفشور خلاف قانون نیست، اما رسانه‌هایی که اسناد پاندورا را بررسی کردند این سوال را مطرح می‌کنند که این اقدام که برای مخفی نگه داشتن دارایی‌ها و همچنین فرار مالیاتی انجام می‌شود تا چه حد اخلاقی است. در همین حال با فاش شدن اسناد پاندورا نگرانی در زمینه فساد و عدم شفافیت از آن جهت افزایش یافته که نام رهبران کنونی برخی کشورها در آن دیده می شود. همچنین نقش واسطه های تسهیل کننده این رفتارهای تجاری و اقتصادی هم در این روزها پررنگ است، از جمله وکلا، حسابدارها، دفاتر حقوقی و کارکنان بانک ها. در اسناد پاندورا از رهبرانی چون الهام علیف در آذربایجان، عبدالله دوم پادشاه اردن، عمران خان نخست وزیر پاکستان و اندری بابیش همتای او از جمهوری چک نام برده شده است. از مقام‌های پیشین هم حتی پای کسی چون تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و همسرش به اسناد پاندورا باز شده. بیشتر افراد هم در همین 48 ساعتی که از آغاز افشا شدن این اسناد می‌گذرد اتهام را رد کرده و برخی هم می‌گویند باید در این زمینه تحقیق شود.
زي ما حكيت من زمان للأسف في حملة على الأردن ولا يزال في ناس بدهم
پادشاه اردن که به خرید املاکی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در آمریکا و بریتانیا متهم شده میگوید بدخواهان کشورش او را هدف گرفته و میخواهند تفرق افغانی کنند و او موضوعی برای پنهان کردن ندارد. در روسیه هم که نه نام ولادیمیر پوتین بلکه بسیاری در حلقه نزدیکانش در اسناد پاندورا مطرح شده، سخنگوی کرملین به رد اتهامات پرداخته و میگوید فعلا این اسناد چیز خاصی نشان نمیدهد و از همین رو مشخص نیست مسکو چگونه باید به معتبر بودن اسناد اعتنا کند. دیمیتری پسکوف به طور ضمنی اتهام‌هایی را هم متوجه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌کند، گروهی که این اسناد را از منبعی ناشناس دریافت کرده و در اختیار رسانه‌هایی چون گاردین و بی بی سی گذاشته است. در قاره دیگر در کشور کنیا نام اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری که دم از مبارزه با فساد می‌زد با اسناد پاندورا گره خورده و نام او شش تن از اعضای خانواده‌اش با دست کم 13 شرکت آفشور و پولی به ارزش 30 میلیون دلار مرتبط شده است. نونگ دونگو واینیانا مدیر یک مرکز مطالعاتی در کنیا میگوید افشای نامه رئیس جمهور به معنای از دست رفتن اعتبار و سابقه اوهورو کنیاتا است. His reputation and credibility is gone. بعد در جمهوری چک هم اندری بابیش نخست وزیر انتشار این اسناد را با انتخابات چند روز دیگر در این کشور مرتبط دانسته و میگوید هیچ خلافی رخ نداده و او در زمان استفاده از یک شرکت پوششی برای خرید قصری در جنوب فرانسه یک تاجر بوده و نه سیاستمدار.
نبیل پولیتیس، نبیل پودنیکاتل،
شه تو ترانزاکسی سم در همین حال دولت محافظه‌کار در بریتانیا، کشوری که خود و پایتختش لندن روی نقشه پاندورا پررنگ دیده می‌شود، با فشارهایی روبروست. درخواستایی که خواستار برخورد با گردش آن چیزی است که پول کثیف توصیف شده است. دهه هاست که لندن به عنوان بازار مناسبی برای خرید املاک توسط ثروتمندان جهان شناخته می‌شود و بسیاری از املاک مهم مرکز این شهر توسط غیر بریتانیایی‌ها خریداری شده است. ثروتمندانی چون اولیگارش های روس. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد اگرچه بر مبنای قانون بریتانیا خرید املاک و مستغلاتی که انجام شده مجاز بوده، اما اسناد پاندورا نشان می دهد که چگونه راههایی وجود دارد که اقدامات مالی افراد ثروتمند از جمله فرار مالیاتی به صورت ناشناس باقی بماند. روندهایی که برای بیشتر مردم بریتانیا ممکن به نظر نمی رسد. در واکنش به انتقادهایی که نهادهایی چون دفتر شفافیت بین الملل در لندن مطرح کردند، وزیر خزانه‌داری بریتانیا از سابقه و عملکرد نهادهای مالیاتی بریتانیا دفاع کرده و در این حال گفته اسناد پاندورا نشان می‌دهد که این یک موزر جهانی است و بدون همکاری سایر کشورها مقابله با این روندها ممکن نیست. در واشنگتن نیز که از جمله یکی از متحدان نزدیک و دریافت کننده کمک آمریکا، پادشاه اردن در سطر اخبار مربوط به پاندورا بوده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته است آمریکا در حال بررسی این اسناد است و هنوز نمیتواند درباره آن اظهار نظر کند. اسنادی که تنها بخش محدودی از آن منتشر شده و پیش بینی می شود در روزها و هفته های پیش رو نامهای بیشتری با آن گره بخورد.
همزمان بخش قابل توجهی از این اسناد اسناد پاندورا بر ثروت رهبران و مقامات معروف از جماهیر شوروی سابق پرتو افکنده. آنا رایسکایا.
اسناد پاندورا مجموعه عظیم مدارکی که درس کرده از ترفندهای پیچیده پرده برمی دارد که چهره های سرشناس و پولدار جهان برای مخفی کردن معاملات خود از چشم مسئولان مالیاتی به آنها متوسل می شوند. از این اسناد برمی آید که نه تنها پولداران بلکه سیاست مداران کنونی و پیشین در کشورهایی که زمانی بخشی از جماهیر سابق شوروی بودند به بهشت های مالیاتی بسیار علاقمند هستند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد خانواده الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان از طریق پرداخت‌های محرمانه به ارزش بیش از 700 میلیون دلار در لندن ملک خریدند. همچنین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان محرمانه 30 میلیون دلار برای معشوقه خود حواله کرده بود. در اسناد پاندورا نام اوکراین مکررن دیده می شود. مطابق این اسناد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین زمانی که کمدین بود برای شرکت خود موسوم به کوارتال 95 چند ساختمان در مرکز لندن خرید و هرچند در ابتدای دوره ریاست جمهوریش سهام خود در این شرکت را به دوستش که هم اکنون مشاور رئیس جمهور اوکراین است واگذار کرد، اما برخی مدارک گویای این مطلب است که او ممکن است هنوز از طریق شرکتی که به همسرش یلنا زلنسکا بانوی اول اوکراین تعلق دارد از شرکت های ثبت شده در بهشت های مالیاتی سود ببرد. بیش از 4500 سند در اسناد پاندورا به پولداران روس اختصاص یافته. سرشناسترین آنها عبارتند از سرگی چمیزوف رئیس روستک، نهاد دولتی مسئول فناوری های نظامی و غیر نظامی و از دوستان رئیس جمهور روسیه که مطابق اسناد پاندورا خانواده وی بیش از 300 میلیون دلار یات و ویلا در اسپانیا خریدند. گرمان گریف رئیس سبربانک بزرگترین بانک روسیه که 55 میلیون دلار ملک در سنگاپور دارد. کنستانتین ارنست رئیس شبکه یک تلویزیون روسیه که صاحب شرکت های میلیون دلاری در بریتیش ویرجینیا است و همچنین سویتلانا کریوانوگیخ که رسانه ها او را معشوقه پنهان و مادر یکی از دختران ولادیمیر پوتین می خوانند و مطابق اسناد پاندورا 17 سال پیش صاحب آپارتمان 4 میلیون دلاری در موناکو شد. همچنین بر اساس این اسناد ده ها قانونگذار و تاجر روس صاحب شرکت های با صدها میلیون دلار گردش مالی در بهشت های مالیاتی هستند. رمان آنینسکی تحلیلگر سیاسی میگوید اسناد پاندورا بار دیگر میزان فساد مالی در روسیه را نمایان کرد.
بر اساس افشاگری اخیر شهروندان روسیه در صدر کسانی که علاقمند به بهشت های مالیاتی هستند قرار دارند و هرچند این موضوع غیر قانونی نیست، اما بر کمتر کسی پنهان است که پولداران روس از راه‌های قانونی به ثروت خود نرسیدند. در حالی که مطابق قوانین جدید هر شهروند عادی روسیه حتی اگر یک دلار از خارج دریافت کرده باشد میتواند به عنوان مأمور دولت بیگانه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، کسانی که این قوانین را وضع کردند صاحب میلیون‌ها دلار در بهشت‌های مالیاتی هستند. این دورویی وحشتناک است و همچنین عدم اعتماد تجار روس به سیستمی که حکومت ایجاد کرده. از اسناد لو رفته می فهمیم هیچ کس به امنیت ثروت خود و سرمایه گذاری در داخل روسیه اطمینانی ندارد.
اسناد پاندورا عنوانی است که بر حدود 12 میلیون سند یا نزدیک به 3 ترابایت اطلاعات نهاده شده و به گفته کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و 330 مقام رسمی و سرشناس از 91 کشور است و یک شنبه شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای آن را منتشر کردند، در حالی که اکثر مسئولین که نامشان در اسناد پاندورا آمده از واکنش به افشاگری‌های اخیر سرباز زدند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین صحت اطلاعات درج شده را زیر سوال برد و به خبرنگاران گفت مطلبی جدیدی مشاهده نکردیم و صرفاً مطمئن شدیم رئیس جمهور آمریکا به وعده خود برای مقابله با تراکنش‌های فراساحلی عمل نکرده و آمریکا همچنان بزرگترین بهشت مالیاتی در جهان است.
آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد. سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا امشب نشست دو روزه خود را در سلوونی آغاز می‌کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یک روز پیش از گرد همایی سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با وزیر خارجه مقدونیه شمالی در برلین بر لزوم ورود کشورهای بالکان غربی به اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت آلمان از حامیان پیوستن 6 کشور آلبانی، مقدونیه شمالی، صربستان، مونتنگرو، بوسنی و کوزوو به اتحادیه اروپا است و سپس سود سران اتحادیه اروپا در اسلوونی باید این پیام را واضح و آشکار ارسال کنند که عضویت کشورهای حوزه بالکان در این اتحادیه یک هدف دستیافتنی است. وزیر خارجه آلمان همزمان خواهان گفتگوهای مقدماتی ابتدا با مقدونیه شمالی و آلبانی شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، این دو کشور بالکان غربی از ارزش‌ها و معیارهای لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا برخوردارند، ولی پیش از این عضویت آلبانی و مقدونیه شمالی به دلیل وتوی بلغارستان کشور عضو اتحادیه اروپا به تعویق افتاد. آلمان از طرفداران اصلی پیوستن کشورهای غرب بالکان به اتحادیه اروپا است و برای سرعت بخشیدن به این روند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 7 سال پیش در چارچوب برنامه مدونی با عنوان پروسه برلین بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای بالکان تاکید کرد. خانم مرکل در سفر تازه خود به صربستان، یکی از کشورهای بالکان، نیز از 6 کشور این منطقه خواست تلاش کنند شرایط و معیارهای لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را تکمیل کنند. او با اشاره به علایق کشورش در پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا یادآور شد روسیه و چین نیز خواهان برقراری اتحادی با کشورهای بالکان هستند. پیش از این هم دیوید ساسولی، رئیس ایتالیایی پارلمان اروپا، گسترش این اتحادیه را برای ایجاد صلح و رفاه در اروپا مهم تلقی کرد و از آلبانی، مقدونیه، صربستان، مونتنگرو، بوسنی و کوزوو خواست بر روند اصلاحات در پیوستن به اتحادیه اروپا بیفزایند. افزون بر این، در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا، افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور دیگر موضوع نشست آنهاست. این اتحادیه بارها تاکید کرده زمانی حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت که خود را با ارزش‌ها و معیارهای این اتحادیه هماهنگ و هم‌آوا کند. تشکیل دولتی فراگیر، رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله خواسته های اتحادیه اروپا از طالبان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به لحظات پایانی برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.